توی آب به خاطر استفاده بیش از اندازه کلر به وجود میاد رو طبیعتاً اون هم کاهش میدیم. ما الان 4 تا به اصطلاح پایان‌نامه فوق لیسانس حمایت کردیم که روی این موضوع فعالیت کردن، اثرات بسیار بسیار خوبی رو گرفت، نتایج بسیار بسیار مطلوبی رو گرفتیم که خب نشون دهنده این هستش که توی میزان تولید تریهالومتان ها توی شبکه‌های آب شهری رو ما چقدر میتونیم تقریبا تا 80% میتونیم کاهشش بدیم که یک موفقیت بسیار بزرگه.
یعنی خوردگی رو هم کمتر میکنه توی سیستم لوله ها انتقال آب.
طبیعتاً چون خود کلر یک ماده خورنده هست، میزان بیش از اندازه اون توی تاسیسات باعث خورندگی بالا رفتن اصطکاک تاسیسات میشه. طبیعتا وقتی ما مقدار این رو کم میکنیم، مقدار مصرف رو میاریم پایین، عمر تاسیسات رو افزایشش میدیم. از طرف دیگه خیلی به اصطلاح خیلی مهم هستش که ما توی شبکه‌های شهری یا توی استخرها بیوفیلم داخل جداره لوله ها یا اون دیواره استخرها رو ما میتونیم از بین ببریم که ماده تک اکسیدانتی مثل کلر اصلا قابلیت رو نداره.
و هزینه ها چی آقای مهندس؟
هزینه ها خب طبیعتا ما تاسیساتی رو باید تهیه بکنیم که این ماده رو بتونه تولید بکنه. در مقابل خرید مواد مصرفی مثل کلر خیلی خیلی کمتر در خواهد آمد، یعنی هزینه تمام شده. ما به دلیل اینکه کلر الان کلر فکر میکنم کلر ایرانی توی بازار قیمتش حدود 20 تومن 24-5 تومنه که نمک خوراکی که ما استفاده میکنیم کلو 300 تا 1 تومنی هست. یعنی ما با تجربه که خب یک تجهیزاتی وارد ابتدا خریداری بشه ولی بازگشت سرمایهش تو همون یک سال اول اتفاق میفته.
و استقبال سازمان‌های دولتی از شما به چه صورت بوده؟
خب ما با چند تا از ارگان‌های دولتی با آب و فاضلاب مشغول هستیم، داریم به صورت فعالیت‌هایی رو داریم انجام میدیم. سامانه‌های ما نصب هست در جنوب کشور، نقاطی رو نصب کردیم. منتها باید حمایت‌های خیلی بیشتری از طرف آب و فاضلاب کشور انشالله انجام بشه انشالله. که ما بتونیم این تکنولوژی رو بتونیم ترویجش بدیم و جایگزین بکنیم با روش سنتی موجود. من یه نکته خدمت
خیلی سریع محبت کنید بله.
خواهش میکنم. الکترولیز نمک تمام یک تکنولوژی هستش که حالا اگه دوستان بشنون خب میگن که خب خیلی تکنولوژی قدیمی هست، وجود داره، وجود داشته، پس ما چی رو درست کردیم؟ من این نکته رو بگم خدمت دوستان، ما در تکنولوژی الکترولیز نمک تمام از سال 2008 که انقلابی ایجاد شد توی دنیا
بله.
ما جز 3 کشور دارنده این فناوری هستیم، بعد از آلمان ها و امریکایی ها ایران سومین کشور دارنده این فناوری هست و مجموعه ما سومین مجموعه هستش که این فناوری داره. ما الکترولیز نمک تمام قشایی رو تولید کردیم بله. که قابلیت جداسازی سدیم رو از محلول گندزدا داره. در روش‌های الکترولیز نمک تمامی که در دنیا وجود داره قابلیت این وجود نیست، وجود نداره که این سدیم رو بتونه از محلول گندزدا جدا بکنه. این خیلی خیلی مهم هست که برای شنوندگان محترم که این علامت سوال ممکن ایجاد بشه که خب این یه کار قدیمیه، کار روش قدیمیه، پس اون نوآوریش کجاست؟ دقیقاً نوآوری در تولید مولتی اکسیدانتی هستش که ما تولید می‌کنیم که به هر حال اوزون، دی اکسید کلر و کلر و اکسیژن رو کنار همدیگه در یک محلول بی خطر تولید کردن بسیار بسیار اهمیت داره و این که بتونیم سدیم رو از محلول گندزدا جدا بکنیم و یک محلول NOH رقیق شده تولید بکنیم که برای صنعت بسیار بسیار مفیده. یعنی ما با نمک ارزون قیمت هم ماده گندزدا تولید میکنیم هم یک ماده NOH رقیقی که برای صنعت صنایع مختلف قابل استفاده هست، همون سودی هستش که در صنایع مختلف
درسته.
ازش استفاده میکنن. ما در خدمت شما هستیم.
ممنونم. انشالله که بتونید به خصوص در بخش استخراج، چون خیلی از افراد به خاطر اینکه استفاده میخوان بکنن از استخر وحشت دارن از اینکه این آب مونده باشه و در واقع از کلر استفاده نشده باشه. ان شاءالله که تو این بخش بیشتر فعالیت بکنید، کسانی که صاحبان استخرها هستن، مراکزی هستن که احتیاج به تکنولوژی شما دارن استفاده بکنن و مردم هم در واقع با خیال راحت و در کمال صحت و سلامت بتونن از این فضای ورزشی استفاده کنن.
استفاده از این دستگاه، استفاده از این محلول توی استخرها به هیچ وجه آب استخر شور نمی‌کنه.
بله.
به هیچ وجه باعث تغییر پی‌اچ آب نمیشه که باعث پی‌اچ حالا به اصطلاح محیط بشه که حالا حساسیت های چشمی یا حساسیت پوستی رو به وجود بیاره. مزایای بسیار زیادی توی استخرهای شنا داره که ما الان چندین استخر رو توی تهران و شهرستان‌های مختلف نصب کردیم، نتایج بسیار بسیار مطلوبی رو گرفتیم خدا رو شکر. انشالله این حمایت هم انجام بشه که بشه این تکنولوژی رو انشالله بتونیم بیشتر ببینیم جاهای مختلف توی استخرها، مراکزی که تولید آب سالم و عهده‌شون هست بتونیم انشالله بیشتر داشته باشیم.
خیلی موفق باشید انشالله. جناب مهندس فقیهی محبت کردید در خصوص دستی آب و فاضلاب و تکنولوژی های نوین گنزدایی در صنعت آب و فاضلاب کشور محبت کردید. برای شما و همکاران عزیزتون آرزوی توفیق و سلامتی داریم.
خیلی متشکرم.
ممنون. خدا نگهدار شما. ممنون از همکاری.
خدا نگهدار.
در آخر از یک خبر کوتاه هم براتون بگم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اجرای حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران در کانادا، این اقدام رو غیر قانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین‌الملل دونسته و به شدت اون رو محکوم کرده. آقای موسوی با اشاره به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در حفظ حقوق مردم خود با هیچ دولتی مماشات نمی‌کنه، خواستار اعاده سریع این املاک و دارایی‌ها شده و هشدار داده که در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارت وارده، جمهوری اسلامی ایران مطابق با موازین بین المللی راستا نسبت به استیفای حقوق خودش اقدام میکنه و در این صورت مسئولیت تمامی عوامل به اون و عهده دولت کانادا خواهد بود. خیلی متشکرم از اینکه امروز با ما همراه بودید. ممنونم از خانم احمدوند.
ممنون از شنوندگان که مثل همیشه ما رو شنیدن
و متشکرم از جناب آقای یوسفی گرامی.
همه شنوندگان عزیز در صحت و سلامت کامل باشید
ان شاء الله. نظر، انتقاد یا پیشنهادی اگر داشتید درباره خط خبر میتونید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. روز خوش.
خب خط خبر رو شنیدید از رادیو جوان. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، ملاقات با روح.
بالاخره اومدی، میدونم که اینجا هستی، اگه توی اتاق هستی حضور تو به من اعلام کن. میدونم که عصبانی هستی، نباید زندانیت میکرد، گرسنه موندی این همه وقت، بیا جلو برات غذا خوردم، همون غذایی که دوست داری، بیا جلو. بیا
بیدار شو دیگه. با کی داری حرف میزنی؟
با روحم.
برات غذا خوردم، غذایی که دوست داشت، نباید زنده باشی، نباید. برات غذا خوردم، میدونم که از زنده هستی.
ملاقات با روح.
به نام خدا، سلام به روح ماهتون. یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های ملاقات با روح رو آغاز می‌کنیم. ما اینجا روح‌های جمع شدیم دور هم دیگه که غذای روح به شما معرفی کنیم، غذاهایی که همه ما روح‌ها به اونها علاقه‌مند هستیم و برای پروازی بهتر به اونها احتیاج داریم. تا این برنامه متوجه شدید که غذای روح میتونه کتاب باشه، میتونه فیلم باشه، میتونه تئاتر باشه و خیلی چیزای دیگه، و همچنین غذای روح میتونه موسیقی باشه. غذایی که امروز میخوایم به شما معرفی کنیم موسیقی فیلم، غذایی که ویتامینش اونقدر بالاست که با مصرف کردنش شفاف میشیم. بله، خیلی متشکریم که تا امروز این برنامه رو دنبال کردید و غذاهایی که ما به شما معرفی کردیم رو مصرف کردین، بعضی از فیلم هایی که معرفی کردیم رو دیده بودین، صاحبانتون برای شما روحای عزیز فراهم کرده بودن، شما مصرف کرده بودین، از نتایجش برای ما گفتین. بسیاری از آدم ها یعنی صاحبان ما پیامک فرستادن و گفتن که از وقتی که این غذاها رو برای روحاشون تهیه کردن به راحتی میتونن راه برن، به راحتی میتونن بخوابن، به راحتی میتونن با اطرافیانشون حرف بزنن. این همون چیزیه که من همیشه راجبش میگم و میگم که وقتی ما روح حالمون خوب باشه حال شما آدم ها هم خوبه. این همون چیزیه که همیشه میگم بهش توجه کنید. خب بریم سراغ موسیقی فیلم که موضوع امروز این برنامه است و غذاییه که امروز میخوایم به شما معرفی کنیم. اگه بخوایم از اینجا شروع کنیم که موسیقی فیلم اصلا تاریخش چطور بوده، باید برگردیم به برادران لومیه و ساخته هاشون. اونها در ابتدا پیانیستی رو می آوردن در کنار خودشون و در هنگام نمایش فیلم برای اینکه نظر حضار رو جلب بکنن به اونچه که در فیلم داره اتفاق می افته، اون پیانیست می نواخت و اتفاقات هم در فیلم می افتاد. فیلم هاشون هم خب طبیعتا صامت بوده و در فیلم های صامت دیگری هم ما می بینیم که مثلا ارگ استفاده شده، پیانو استفاده شده. در طول فیلم جاهای مختلفی رو میبینیم که از موسیقی استفاده شده و خلاصه استفاده کردن از موسیقی در فیلم قدمت زیادی داره. بعدن اومدیم جلوتر و ساخت موسیقی برای فیلم پیشرفت کرد، اومدیم به این سمت که آهنگسازان موسیقی فیلم رو با ارکستر می نواختن، ضبط می کردن و در اختیار کارگردان قرار می دادن و البته همون موقع نگرش های متفاوتی نسبت به موسیقی فیلم وجود داشت. خیلی معتقد بودن که خب موسیقی فیلم می تونه در هر فیلمی وجود داشته باشه، چه صامت چه ناطق، اما بعضی ها هم بودن که معتقد بودن نه، در فیلم های ناطق موسیقی اونقدر که در فیلم صامت نقش داره نباید نقش داشته باشه و اصلا نباید حضورش حس بشه. خب به هر حال اینها نگاه های متفاوتیه که نسبت به موسیقی فیلم هست. اما اونچه که ما امروز میخوایم در این برنامه بگیم اینه که موسیقی فیلم میتونه برای همه ما روحا یک غذای مناسب باشه، یعنی شنیدن موسیقی فیلم یک غذای پر از ویتامین و پر از املاح مفیده. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا بذارید اینجوری بگم، موسیقی فیلم با موسیقی بی کلام متفاوته. برابر دونستن موسیقی بی کلام عادی با موسیقی فیلم کار اشتباهیه، به خاطر اینکه موسیقی فیلم تصویر داره، تصویری داره که حتی ممکنه اون موسیقی رو وقتی که جدا از فیلم گوش میدیم تصاویری در ذهنمون نقش ببنده که همون یعنی اون موسیقی فیلم تونسته تأثیر خودش رو بذاره. بنابراین ما وقتی که موسیقی فیلم گوش میدیم تخیلمون به کار میفته، میتونیم اون تصاویر رو ببینیم، بهش پر و بال بدیم و در واقع روحمون رو باهاش صیقل بدیم، به اون تصاویری که داریم میسازیم، به اون موسیقی که داریم گوش میدیم. امروز دکتر گلروح برای شما کلی حرف دارن، بریم ببینیم که چه خواهیم شنید.
با عرض سلام خدمت همه شما ارواح عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و روز به روز بلند پرواز تر باشید. ممنونم از همه ارواح عزیزی که از راه‌های دور و نزدیک پرواز کردن و خودشون رو به سمینار امروز رسوندن. بنده دکتر گلروح هستم، متخصص تغذیه. بسیاری از شما ارواح عزیز از بنده درخواست کرده بودید که راجع به ادویه مهم موسیقی فیلم صحبت کنم. به همین جهت امروز رو به درخواست شما عزیزان اختصاص دادم و راجع به همین مسئله به نکته ای اشاره خواهم کرد. همونطور که همه شما ارواح عزیز میدونید موسیقی فیلم یکی از مهمترین ادویه های ما ارواح. اهمیت این ادویه به قدریه که اگر در غذای اصلی نباشه در بسیاری از موارد میتونه غذای اصلی رو بی‌هویت کنه. حالا شما یه بار تام و جری رو بدون موسیقیش مصرف کن، اون وقت دستت میاد همه چی. اما این وسط یک سؤال خیلی کلیدی و اساسی مطرحه. که آیا این ادویه به این مهمی خوب و بد داره یا نه فقط خوب مطلقه. پاسخ به این سوال بسیار ساده است ولی شناختش کمی سخته. بله این ادویه جنس خوب و جنس بد داره، ولی گاهی برخی از آشپزها در بکار بردن این ادویه دقت کافی رو ندارند و جنسی رو انتخاب میکنند که با خوردن اون غذا خطی بر پیکره ما ارواح میفته. خیلی امین. شما یه غذای فیلمدار بپز که اصلا بشه بهترین غذای فیلمدار دنیا، وقتی ادویه موسیقیش بد باشه غیر قابل خوردن. آقا بعد یه سری از غذاهای فیلمدار هستن که اصلا تا اسمشون میاد آدم ناخودآگاه یاد ادویه موسیقیشون میفته. مثل چی؟ مثل پدرخوانده. نمونه بارز کیفیت بالا یعنی هم. حالا اگر شما ارواح عزیز شکمتون رو صابون زدید تا با یک بعد موسیقی متن پدرخوانده پذیرایی بشید، باید بگم سخت در اشتباه. بنده به جهت این که این مبحث به خوبی براتون جا بیفته از دوستان پذیرایی خواهش میکنم، بله بله ارواح عزیز، یک وعده کمپوت موسیقی های متن فاجعه رو که به صورت میکس تهیه شدن در اختیارتون قرار میدیم. دوستانی که فشار روح بالایی دارن لطفا اعلام کنن، ولی سایر ارواح مجبورن که ازش استفاده کنن تا دقیق متوجه عرایض بنده بشن. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
ممنونیم از همراهی شما. ما داریم راجع به موسیقی فیلم صحبت میکنیم. موسیقی فیلم به مثابه یک غذای مفید برای ما روحا. طبیعتاً هر موسیقی فیلمی رو نمیشه جدا از فیلم گوش داد و بسیاری از موسیقی ها هستن که فقط برای اون فیلم ساخته شدن و جدا از فیلم اگر بخوایم گوش بدیم شاید نتونیم، مثلا شاید اعصابمون خرد بشه، شاید اصلا درک نکنیم اون موسیقی رو و اون اتفاقی که داره توی اون موسیقی میافته. مثلا موسیقی فیلم سایکو هیچکاک یا روانی هیچکاک و وقتی که خارج از فیلم بخوایم گوش بدیم بدون شک بعد از مثلا چند ثانیه باید خاموشش کنیم موسیقی رو، به خاطر اینکه اون موسیقی شاهکار برای اون فیلم شاهکار ساخته شده که روی اون تصاویر میشینه و روی اون مفهومی که هیچکاک خواسته برسونه میشینه. خیلی از موسیقی ها اما هستن که ما میتونیم خارج از فیلم گوش بدیمشون، مثلا موسیقی هایی که کلینت منسل برای فیلم های آرنوفسکی ساخته، مثل موسیقی مرثیه‌ای برای یک رویا، مثل موسیقی فاونتن یا سرچشمه، و همه اینها رو ما میتونیم جدا از فیلم هم گوش بدیم. یا یکی از کسانی که این روزها بسیار داریم میشنویم موسیقی هاش رو، هانس زیمره که کنسرت های بسیار موفقی هم داره با همین موسیقی های فیلم، و اگر شما فیلم این موسیقی ها رو ببینید، فیلم این کنسرت ها رو ببینید، متوجه میشید که این موسیقی ها ساختشون چقدر پیچیده بوده و واقعا ارکستری که برای نواختن اون موسیقی به کار گرفته شده چقدر پیچیده و عظیمه. رامین جوادی رو فراموش نکنیم وقتی که داریم درباره موسیقی فیلم صحبت میکنیم. رامین جوادی کسیه که موسیقی فیلم بازی تاج و تخت رو ساخت و سریال ها و فیلم های بسیار زیادی که خیلی هم معروف شدن و تونستن طرفداران زیادی در جهان پیدا بکنن. موسیقی فیلم به طور کلی طرفداران خاص خودش رو داره برای گوش دادن، اما ما اینجا توی این برنامه توصیه میکنیم که همه روحا برن موسیقی فیلم گوش بدن و از تصاویری که در ذهن اونها ایجاد میشه استفاده کنن برای اینکه خیال پردازان بهتری باشن، برای اینکه بهتر بتونن پرواز کنن، سبک بالتر بتونن پرواز کنن. الان میخوام دعوتتون بکنم یه بخشی رو بشنویم، گفتگوی فردین خلعتبری با منصور ضابطیان در رادیو شب. فردین خلعتبری از کسانیه که موسیقی های فیلم شاهکاری ساخته در سینمای ایران و بسیار پنجه درخشانی داره و ذهن درخشانی داره. این گفتگو رو بشنویم، برگردیم.
دوستی دارم که اون تو آموزش پرورش بود، یه بار رفتیم بسکتبال بازی کردیم، گفت بسکتبال بلدی؟ گفتم آره. گفت یه معلم ورزش شد. من رفتم
راه پدر رو ادامه داد،
من معلم ورزش شدم. بله. بعد توی مدرسه بچه ها سرود میخوندن و من یه روز بهشون گفتم که آقا این چی دارن، چیکار دارن میکنن؟ گفتن سرود بخونن. گفتم چی هست؟ گفتم یعنی چیه، چه اتفاقی قرار بود؟ میرن تو منطقه مثلا مسابقات سرود و ایناست. بعد من گفتم خب اینجوری که نمیشه، این بیچاره ها چرا اینقدر جیغ میزنن؟ واسه شون یه چیزی ساختم و ما هم دیگه تمرین کردیم و رفتیم تو منطقه و استان و کشور اول شد. اتفاقی که تو سینما برای من افتاد، برای ما سینما مهم بود. من یادمه که با برادرم میرفتیم فیلم میدیدیم و دو تا فیلم با یه بلیت. هرگز یادم نمیره که توی چال، نه ببین دیگه اون موقع رستق فرق کرد. سینما که پاش میومد، یه سینما، دو تا سینما چالوس داشت، یه سینما نوشهر داشت و سه تا سینما شهر سوار یا تونکابان. بعد ما همه این فیلم ها رو میرفتیم میدیدیم. تونکابان یه سینما ایران بود، لب دریا بود، که این سینما فیلم های خارجی میذاشت و دو تا فیلم هم میذاشتیم و ما میرفتیم، اصلا میرفتیم پی خونه پدر بزرگم اینا، گریز رو میزدیم، دوتایی میرفتیم و سینما فیلم میدیدیم. خیلی فیلم دیدیم و واقعا وقتی من موسیقی فیلم شروع کردم غریبه نبودم با سینما، انقدر فیلم
زیاد دیدیم. بسیار
دوره خیلی دوره خوبی بود، دوره بودش که با هنر نمایش و از نزدیک بیشتر باهاش ارتباط برقرار کردم و من یه دوره ای اصلا موسیقی تئاتر نوشتم. من 5-6 تا کار بودش که اون موقع انجام شد و بعدش آقای گوگرچی، از آقای گوگرچی که اون موقع موسیقی ساخته بود برای مهاجر، موسیقین فیلم مهاجر
آقای وطنی که
بود، بعد ازش بهم یک کسی پیشنهاد موسیقی فیلم داد، بهش گفتم باشه اجازه بده من برم از آقای گوگرچی اجازه بگیرم که موسیقی فیلم کار بکنم یا نه. بعد آقای گوگرچی گفت باشه مثلا تو یه دقیقه کار و سمپل چیز بنویس. موقع موسیقی سینتی سایزر و اینا نبود، بعد می‌نوشتم ارکستر اجرا می‌کرد. بعد من شروع کردم نوشتن، بعد اون آقا رفت با یه نفر دیگه کار کرد. بعد این بودش که همش تو ذهن من این بودش که باید موسیقی فیلم کار بکنی و خیلی آدمی بودم که دقت میکردم که این مسیر چیه و چه اتفاقی داره میفته. فقط همون باعث شد که من 10 سال از موسیقی فیلم عقب افتادم. یعنی یک اشاره یک نفری که صاحب نفوذ بود و اون کار رو انجام داد. وقتی شب دوامو کار کردم، یه خیلی سنم هم زیاد نبود، یه عده فکر میکردم من خیلی آدم مثلا مسنی هستم و اینا، و بعد یه دوره بیکار شدم. یعنی همه منتظر بودن که یه کار فاخری ساخته بشه بدن موسیقیشو من بسازم. بعد همزمان هم یه دوره رفتم بیرون از ایران، یه مدتی هم نبودم، چند ماهی میخواستم بمونم خارج از کشور و اینا. بعد برگشتم بیکار بودم. بعد علی شاهتمی بهم گفتش من سریال کار کردم، میای اینو بسازی موسیقیشو؟ گفتم آره. گفت کمدیه ها. گفتم باشه کمدی باشه. بعد این خوش رکاب بود.
بعد شما ساختن خوش رکاب.
بله بله، این درست بعد از شب دهمه، یه کار کمدی و یک موسیقی کوچه بازاری اینا. ولی تمام ظرافتی که توی موسیقی چند صدای شب دهمه هست توی اونم هست.
این هم از بخشی که درباره فردین خلعتبری و زندگی او شنیدیم. میگن که وقتی که ما موسیقی فیلم گوش میدیم، به راحتی میتونیم تمرکز کنیم روی اون اتفاقاتی که توی ذهن ما میفته. یعنی میتونه ما رو ببره به نقاط پسین ذهنمون که شاید در حالت عادی و در زندگی شلوغ امروزی دسترسی به اون امکان نداشته باشه، اما موسیقی فیلم و اون تصاویری که ایجاد میکنه و فضایی که برای ما میسازه میتونه این کار رو برای ما انجام بده. به خاطر همینه که خیلی از روانشناسان موسیقی های فیلم رو پیشنهاد میکنن برای گوش دادن، موسیقی هایی که مفاهیم فیلم رو به دوش میکشن و میتونن تأثیری برابر با دیدن خود اون فیلم روی ذهن و روان ما داشته باشن. ما روحا کلن به موسیقی خیلی اهمیت میدیم و خیلی دوست داریم. حالا شما فکر کنید که اون موسیقی فیلم باشه، چقدر دیگه بهتر. البته خیلی از روحا هستن که علاقه ندارن، اما مثل بخش قبل دوباره توصیه میکنم که حتی اگر علاقه ندارین، سعی کنید که هر از گاهی موسیقی فیلم گوش بدین و از شنیدن نوت‌هایی که در کنار هم قرار می‌گیرن تا مثل یک بازیگر در فیلم حضور داشته باشن لذت ببرید. بریم سراغ رستوران ارواح، دوباره برگردیم.
رستوران ارواح.
سلام، وقت بخیر، مشغول گوش دادنی؟
سلام، خوبید؟ ببخشید دیدم وارد رستوران شدید، یه لحظه بازم حواسم رفت پی گوش دادن، فراموش کردم چی دیدم. چطورید؟ آخر هفته خوش میگذره؟
ممنونم، ایرادی نداره، اینجا دیگه پاتوق من شده، واسه غذا خوردن عجله‌ای ندارم. کلن برای ارواح نباید تو تغذیه عجله کرد، میدونید که چی میگم. خب چی گوش میدادی؟
موسیقی فیلم.
موسیقی فیلم؟
بله.
چه جالب، فکر میکردم از این چیچی بنده جدیده که هر روز از یه جا سر در میارن.
به نظرتون به من میاد که همچین غذاهای کم کالری و مضری رو به خورده رو هم بدم؟
نه، قصد جسارت نداشتم، یعنی میخوام بگم که خب برام جالبه که موسیقی متن فیلم ها رو دنبال میکنید، یعنی نمیتونستم حدس بزنم که.
متوجه شدم، نیازی به جمع کردن ماجرا نیست، دلگیر نشدم.
خب خدا رو شکر.
دوست دارید امروز موسیقی فیلم میل کنید؟
چرا که نه، بدم نمیاد.
پس برید بشینید تا منم بیام، یکم سرمون خلوته، بدم نمیاد منم همراهیتون کنم.
میز هفت. عالیه،
بفرمایید.
این موسیقی برام آشناست.
موسیقی فیلم مادره، فیلم علی حاتمی، موسیقیش کار ارسلان کامکار.
چه جوریه، انگار میخواد باهات حرف بزنه.
موسیقی فیلم معمولا اینطوریه، موسیقیایی که خوب ساخته میشن انگار میخوان حرف بزنن و داستاناشون رو یه جور دیگه به زبون خودشون روایت کنن.
این یکی یه جورایی انگار تو سنت‌های اصیل ایرانی ریشه دربونده.
آره، یکم دیگه شو بریم.
Thank you.
اواخر دهه 60 رو میشه به موسیقی تو آثار حاتمی اختصاص داد. اوجش همین فیلم مادر و موسیقی به یاد موندنی ارسلان کامکاره، آهنگی که هنوزم هواداره زیادی داره. موسیقی میتونه درک و واکنش روح مخاطب نسبت به صحنه ها رو به طور کلی تغییر بده. یه چاشنی قوی برای توصیف موقعیت و روند یه داستان که نقش مهمی تو تکامل هیجان